دادید تشکر میکنم و آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم. خدا نگهدارتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خدای عزیز و حکیم، و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم در صبح اولین روز هفته شنبه، چهارمین روز از اسفند ماه 97. من شاهین احمدیان گوینده این نوبت کاری در خدمتون هستم به اتفاق دیگر همکاران خوبم، آقای امیر عباس خاقانی تهیه کننده، آقای محسن مهابادی صدا بردار و جناب آقای محمد حسین آزما هماهنگی. انشاءالله خدمتون خواهیم بود و امیدواریم که شما هم تنظیم وقت بفرمایید تا پایان مجموع برنامه ها انشاءالله همراه بنده و همکاران خوبم باشید. ضمن این که انشاءالله منتظریم که نظر و پیشنهاد خودتون رو به ما منتقل بکنید از طریق سامانه پیمکی 30553 و شماره تلفن های رادیو معارف 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. به هر حال امیدوارم که روز خوب و صبح بسیار زیبایی رو آغاز کرده باشید. ما هم انشاءالله خدمتون خواهیم بود با این برنامه ها. بر کرانه نور بعد از عرایز بنده تقدیمتون خواهد شد تفسیر آیات 14 تا 16 سوره تغابن از زبان مفسر گرانقدر آیت الله جوادی آملی که مدت این برنامه 33 دقیقه خواهد بود. حدیث خوبان ساعت 6:40 تقدیمتون خواهد شد. شرح کتاب 40 حدیث امام خمینی رحمت الله علیه از زبان آیت الله مسعودی خمینی. ساعت 7 بامداد تنفس صبح رو خواهیم داشت، تلاوت صبحگاهی قرآن کریم، امروز آیات 7 تا 11 سوره نساء. ساعت 7:05 برنامه مهربان باشیم تقدیم شما خواهد شد و در ساعت 8 بامداد اخبار رادیو ایران رو تقدیمتون خواهیم کرد و در ساعت 8:40 مجله روز انشاءالله تقدیم شما میشه. ساعت 9 خانواده های محترم میتونن صبح روشن رو بشنون و در ساعت 10 اخبار معارفی به سمع آگاهی شما عزیزان خواهد رسید. در ساعت 10:15 پرسمان انقلاب رو خواهید شنید، پاسخ به پرسش های حوزه انقلاب اسلامی و صحبت های کارشناس ارجمند حجت الاسلام لکسایی. ساعت 11 منشور امیر رو خواهید شنید، صحبت های حجت الاسلام محدثی و شرح حکمت 379 نهج البلاغه. برنامه شاهد ساعت 11:15 تقدیم شما گرامیان خواهد شد و در ساعت 11:20 میتونید شنونده زمزم احکام باشید، پاسخگویی به سوالات شرعی. و آخرین برنامه که در این نوبت کاری انشاءالله تقدیمتون خواهد شد ساعت 11:50 برنامه تا آسمان هست، ویژه اذان ظهر که انشاءالله با همین برنامه به استقبال لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر امروز ساعت 12:20 خواهد بود. به هر حال این مجموع برنامه‌ای است که در این نوبت کاری تقدیمتون خواهد شد. امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و بتونید برنامه مورد علاقه خودتون رو بشنوید. ضمن این که به اطلاع شما عزیزان هم می‌رسونیم طلوع آفتاب امروز ساعت 6:44 خواهد بود. اما در این لحظه دعوت میکنم بر کرانه نور رو بشنوید تفسیر آیات 14 تا 16 سوره تغابن توسط مفسر گرانقدر حضرت آیت الله جوادی آملی که مدت این برنامه 33 دقیقه است. بشنوید. و ما ارسلنا من قبلك الا فاسألوا أهل الذكر
بر کرانه نور
بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأتيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بخش پایانی سوره مبارکه تقوا درباره این است که اولاد آدم و همسران آدم اینها فقط زینت حیات دنیایند و اگر امر دائر بشود بین دنیا و آخرت برخی از اینها رهزنند و مورد آزمونند، مخصوصا برای کسانی که قصد هجرت از مکه به مدینه را داشتند. شاید این گونه از آیات دلیل کسانی باشد که بگویند سوره تغابن در مکه نازل شد. علی ای حال فرمود ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم. در سوره مبارکه کهف گذشت بود المال و البنون زینت الحیات دنیا، یعنی ابزار رفاه دنیایی هست، مسئله معنوی و اخروی امثال ذالک نیستند. در سوره مبارکه مؤمنون فرمود اینا خیال نکنند اگر از مال یا فرزند یا همسری برخوردارند ما به اینا خیر دادیم، یه نعمت ظاهریست، ابزار زینت دنیاست. آیه سوره مبارکه مؤمنون این است ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. ما یه ابزار زینت دنیا دادیم، اینطور نیست اگر به کسی مال دادیم یا فرزند دادیم به او خیر داده باشیم، بهره برداری و خیر شدن او به دست خودشه، ما فقط به او این نعمت را دادیم. اینا خیال نکنن نسار الله هم فی الخیرات بل لا یشعرون، که بخش پایانی سوره مبارکه کهف هم این گذشت. همون اینا خیال نکنن با بنا خیر داریم، اینا ابزار زینت دنیا، خیر شدن اینها مربوط به تعلیم و تربیت خود اینهاست. خیال نکنن که نسار اولام فل خیرات بل لا یشعرو، خیر مال این گروه است. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم با آیات ربهم یؤمنون والذین هم بر ربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارون فل خیرات. شما اگر توانستید مال و فرزند و زندگیتون رو در این راه مصرف کنید و سارعوا الی مغفرة عمل کردید، وگرنه ما یه ابزار زینت به شما دادیم. اما سوالهایی که مربوط به بحث‌های قبلی بود، اگر کسی معاذ الله به گناهی مبتلا شد اینطور نیست که ذات اقدس اله سریعاً به او کیفر بدهد، اینطور نیست. در باره حسنات چرا سریعاً پاداش هست، ولی در باره سیئات مهلت هست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اونچه که تو سوره مبارکه نساست که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء با ان الله یغفر الذنوب جمیعا، جمع بین این دو تا آیه در بحث سوره نساء گذشت که اگر کسی گناهی انجام داد بعد میخواد توبه کنه، این مشمول ان الله یغفر الذنوب جمیعا است. ذنوب که جمع است با الف لام آمده، یعنی هیچ گناهی در عالم نیست که با توبه بخشیده نشود. این همه مشرکان و بت پرستان صدر اسلام بودند که با توبه مسلمان شدند. الان هر غیر مسلمانی بخواهد توبه کند اسلام بیاورد قبول است. توبه برای هر گناهی آماده است. هیچ گناهی نیست که با توبه بخشوده نشود. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این آیات در سیاق توبه است به دلیل اینکه در جمله بعد رد و انیبوا الی ربکم و اسلموا. این در سیاق توبه است دیگر. اما اونی که تو سوره مبارکه نساء دارد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، اون در سیاق بی توبه است. یعنی خدا شرک را بی توبه نمی آورده، هیچ ممکن نیست. و غیر شرک را هم بی توبه، یعنی بی توبه غیر شرک را هم بی توبه می آمرزد منتها لمن یشا. فهاهنا امور ثلاثه. اول اینکه هر گناهی به نحو موجبه کلیه با توبه بخشوده می شود. البته بعضی از گناهان بعض الله مثل ارتداد فطری که از نظر فقهی اون احکام چارگانش که مالش حلال است و محکوم به قتال است امثال ذلک، اون احکام فقهیش سر جاش محفوظه، ولی احکام کلامیش یقینا بخشیده. اگه کسی معاذ الله مرتد فطری شد، فقه اون قدرت را ندارد که بگه تو پاک پاکی، اما کلام اون قدرت ندارد. کلام ما امامیه میگوید اگر کسی مرتد فطری بود و معاذ الله جهنم نمی رود، اما اون احکام چارگانه دنیاش در جاش محفوظه. یعنی همسرش با طلاق بگیره، مالش به ورثه تقسیم بشه. این است. این مال توبه است که هیچ گناهی در اسلام نیست که از نظر کلامی توبهش مقبول نباشد. از نظر فقهی احکام خاص خودش دارد. اما اونش که تو سوره مبارکه نساست مربوط به بی توبه است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک را بی توبه خدا نمی‌آورد هیچ. اما و یغفر ما دون ذلک، بدون شرک را می‌آمرزد بی توبه، چون با توبه که شرک هم میامرزد. امر دوم آن است که و یغفرو بی توبه مادون شرک را. امر سوم اینه که خب اون دو امر قضیه موجبه کلیه بود یا سالبه کلیه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا موجبه کلیه است با توبه. ان الله لا یغفر ان یشرک به سالبه کلیه است بی توبه. این یغفر ما دون ذلک موجب جزئی است به دلیل اینکه فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشا. یه وقت هستی کسی پدر صالحی داشت یا پسر شهیدی داشت یا برادر شهیدی داشت یا یک عضوی بالاخره باعث شد که ذات اقدس اله از او بگذرد، ما که خبر نداریم. اینطور نیست که اگر کسی گناه کرد معاذ الله قدرت الهی بسته شده باشد که. و یغفر مادون شرک را و یغفر مادون ذلک، اما لمن یشا. من یشا که ما نمیدونیم. اینقدر میدونیم طبق بیان نوران امام سجاد سلام الله در صحیفه که مشیعت او حکیمانه است. یا من لا تبدلو حکمته البسائل،
اونقدر حکیمانه خدا کار میکند که اگر کسی با هر توسلی بخواهد کاری را معاذ الله برخلاف حکمت انجام بدهد نمیدهد. این چه نیست، حکمت او تغییر پذیر نیست، اما میدونه کی رو بخشه کی رو نبخشه. به این خز سلام الله علیه، حال یا شخصی است یا نوعیست یا هر کس، این خز همیشه سر راهه. به موسی کریم گفت این که من این دیوار رو میچینم شما رو به عنوان کارگر دستور میدم برای اینکه کان ابوهما صالحا. مرحوم امیرالاسلام پدر هفتم نقل کرد، حالا جد هفتم نه، همین پدر بلافضل، فهمون چون پدرش آدم خوبی بود خدا نمیگذارد او معطل بشه. این خداست دیگر، این دیگه اختصاصی به قصه گذشته ندارد که. فهمون دو کان ابوهما صالحا. خب ما چه میدونیم که خدای سبحان از این میگذارد یا نمیگذارد؟ این میشه قضیه موجبه جزئیه، اما اون اولی قضیه موجبه کلیه بود که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هیچ گناهی نیست تو عالم که با توبه بخشوده نشود. از نظر کلامی، از نظر فقهی بعضی از احکامش محفوظ. اون هم سالبه کلیه است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، بدون توبه شرک بخشوده نمی شود به نفع سالبه کلیه. این تهدید الهی است. اما این سومی موجبه جزئی است، به من یشا وابسته است. من یشا کیست؟ خدا میدونند، ولی اینقدر میدونیم که مشیعتی و حکیمان است. یا من لا تبدل و حکمت حل و سائل، این سه اصل مربوط اون سوال ها. اما در جریان صبر، صبر که گفتن سه قسم است، در برابر تهاجم بیگانگان که نگفتن صبر کنید، که این بیان نورانی است، امیر فرمود سنگ را هر جا که آمد برگردونید، رد الحجر حیث و جا، مال بیگانه است دیگر. دشمن بیگانه در طرف یکی از مرزا به ما حمله کرد، اینجا صبر نیست که. صبر یا علت تا است، مثل این که کسی بخواد وظیفه خودش انجام بده برای او سخت است، با صبر کند، این مقدار صبر لازم است، صبر علت تا. یه وقت است یک حادثه تلخ معصیتی داره پیش میاد، صبر عن المعصیه است، خویشتنداری کنه. یه وقت یه حادثه خدا ناکرده ناگوار پیش آمد، این انا لله بگوید، صلوات الهی را برای خود احساس بدهد، اولاک علیهم صلوات من ربهم. عند المصیبه صبر کند پاداش میرد. پس صبر عند المصیبه یک، صبر علت تا دو، صبر عن المعصیه سه. این سه قسم در روایت با دستور دادن. اما بیگانه حمله کرد، حضرت فرمود جز آدم فرومایه کسی سنگ دشمن رو تحول نمی کند. لا یحتمل زین الا الذلیل. این بیان نورانی از امیر دیگه. زین یعنی ستم. ستم را جز ملت توسری بخور به پست کسی تحمل نمی کند. اینجا پام رد الحجره حیسوجا، صبر کاری به تهاجم بیگانه ندارد. حالا آدم وارد جهاد میشه، در جهاد البته صبر هست، تحمل رنج هست و امثال ذالک. پس بنابراین این مسئله رد الحجره حیسوجا معنیش روشن است. مسئله که کدوم زن بخشوده میشد کدوم زن بخشوده نمیشود روشن. اما اینجا که فرمود این نمن از ازواجکم، یعنی بعضی از اینها، نه همشون. خب این بعضی ها که میخواستن مهاجرت کنن از مکه به مدینه، این زن و بچه شون میگفتن ما رو کجا میسپاری؟ ذات اقدس اله آیه نازل شد که هم خدا شما رو تأمین میکنن، هم اینایی که با دست خالی از مکه دارن میرن مدینه اینا تأمین میکنن. این آیه که نازل شد، یه عده زیادی از مکه به مدینه حرکت کردن، هجرت کردن. و که ای من دابتن لا تحملو رزقها الله یرزقها و ایاکم. فرمود شما این حیواناتی میبینید، بعضی مثل موش، مور، اینا اهل پسندان ذخیرن، اینا غذای زمستانیشون رو تابستان و بهار فراهم میکنند و موشا اینطورن، مورها اینطورن، اما این بلبلها و اینا که ذخیره این نیستن، صندوق پسنداز ندارن. فرمود اون پرنده که فقط صبح پا میشه قضاش در همون روز تعیین میکنه، ذخیره برای فردا ندارد، این لا تحمل رزق هاست. اون موش و موری که غذای زمستانیش رو هم ذخیره میکنن تحمل رزق هاست. و که این من دابتن که لا تحمل رزق ها الله یرزق ها، یک و ایاکم دو. خب این مهاجرت هایی که شما میرید هزار کیلومتر یا بیش از هزار کیلومتر از یه منطقه قطبی سردسیر اینا میان تو تالاب‌های منطقه های گرمسیر یا معتدل. خب در طی این هزار کیلومتر چی همراهشونه؟ فهمد و که ای من دابت این که لا تحمل رزقا، نه در شهر خود ذخیره دارد نه در سفر آذوقه دارد. لا تحمل رزقا الله یرزقها، یک و ایاکم. وقتی این آیه نازل شد یه عده زیادی مهاجرت کردن از مکه به مدینه با دست خالی، اموال منقولش رو که کسی اجازه نمیداد جابجا کنن، غیر منقولش هم که از اون کسی نمیخرید، اینا با دست خالی آمدن تو مدینه دیگه. اینا با همین آیه آمدن، میره همون خدایی که ما رو تو مکه تعذیب کنه تو مدینه هم تعذیب کنه اینا. لذا در اون قسمت هم به زن و بچه فرمود شما مزاحم اینها نشید، هم به اینها فرمود بالاخره رازق این پرنده ها کیه؟ من گفتم روزی اینها رو میدم، اما تو سفر منم، تو هزار منم، هزار کیلومتر کم نیست. فرمود اینا روزی فرداشون رو ندارن، به امید کی پرواز میکنن؟ این هوشی که دارن که میذارن از هزار کیلومتر یا بیشتر هزار کجا برن، کدوم منطقه برن، کجا سرزمین آبیست برن، کی راه نوایی میکنه؟ فرمود اینا همه چیز بلدن، این مقدار رو نمیدونن که با شکم گرسنه این هزار کیلومتر چیر برن. میدونن ما با اینا هم هر جا بخون غذاشون رو تأمین میکنیم دیگر. این آیه که آمد مهاجرین را افتادن، رکعه من دابتن لا تحمل رزقها الله یرزقها. اینجا فرمود که ان من ازواجکم و اولادکم عدو و لکم، فرمود اینا مشکل شما را حل نمی کند، اگر چنون که این طور باشد فحذروهم، اما به این تعفو و تصفحو و تغفرو، این عفو کردن صفح کردن مال زمان قدرته. ما یه صبر داریم یه عفو داریم. آدم عاجز که نمیتونه عفو کنه، که آدم عاجز فقط میتونه تحمل کنه. اون قادر است که زکات قدرت عفو است، کاری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان فتح مکه کرد، فرمود اذهب و انتم الطلقاء و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. خب بعد تکرار کرد این موضوع رو که کسانی هم که بخوان در زمان خطر هجرت کنن از مکه به مدینه بیان، مبادا زن و فرزند مانع شما بشن، راهزن شما بشن. ببینید این جریان سید شهدا یه مهندسی شده یه کل این نظام کلیست، یه ماکتی از کل این نظام هستیست. ذات اقدس الهی درباره این نظام چی فرمود؟ فرمود این همه فرشته هایی که من آفریدم، مدبرات امرن، باد اگر هست، آب اگر هست، خاک اگر هست، جماد و نبات حیوان هست، اینا کارگردان عالمن، هیچ کدام بیراه نمی روند و ما کنتو متخذ المضلین عضدا. عضد هم که بحثش قبلا گذشت، بین آرنج و بین مچ دست رو میگن ساعد دیگر. اگر چند نفر با این قسمت دست همکار هم بودن میگن مساعدت کردن، ساعد به ساعد مشکل حل کردن. اگر باری که مقدار سنگین تر بود از ساعد بر نیامد، از بازو بر آمد، یعنی بین شانه و آرنج این قسمت رو میگن عضد. اگر عضد به عضد رسید و اون بار سنگین را برداشتن میگن معاضدت کردن. مساعدت کار سبکتری است، معاضدت کار سنگین تر. فرمود ما در نظام هستی یه بازوی گمراه نداریم، تعبیر بازو کرد دیگه. و ما کنت متخذ المذلین عددا، در سماوات و ارضین یک کارگزاری که بیراه برود ما بو اجازه نمیدیم، چه جن باشد چه انس. ممکنه نسبت به یک دیگر عداوت داشته باشن، اما همه زیر مجموعه تدبیر من هست. تو دستگاه الهی بخواهن کاری را برخلاف اراده حق بکنن، این ممکن نیست. به ما کنت متخذ المذلین است، این جریان کارگاه الهی است دیگر. حالا اون جریان عبیدالله ابن حر جوفی نگاه کنید، حضرت با چه آیه او را رد کرد؟ حضرت وقتی که نزدیک کربلا رسیدن اون بین راد، یعنی یه خیبه سر پا هست، فرمود که گفتن مال عبیدالله ابن حر جوفیه، خب اونم معروف بود. حضرت قاصد فرستاد به وسیله بعضی از همراهانشون که او را دعوت کرد بیا با من بریم به کربلا. عبیدالله ابن حر جوفی گفت من بی طرفم، دیدم در کوفه بمانم باید با حسین ابن علی سلام الله علیه بجنگم و از اون طرف با اونها بجنگم، دنیای من خطره، با حسین ابن علی بجنگم، دین من در خطره. من از کوفه بیرون آمدم که به اعلان بی‌طرفی بکنم، اینجا چادر زدم. این رو جواب داد حضرت. برای اینکه او را هدایت کند خودشون حرکت کردن. اینطور نبود که حالا بچه ها را به همراه برن، ولی خب میدونید پدر وقتی که میره بچه ها کوچیکم یه چند قدم همراه او میرن. عبیدالله ابن حر جوفی گفت که من دیم حسین ابن علی سلام الله علیه به طرف خیمه من میاد، اما با یه وضع عاطفه برانگیزی. این بچه ها دورو حلقه زدند و با هم میاد. این عاطفه برانگیز بودن رو عبیدالله میگه. حضرت من پیشنهاد داد که بیا این کار رو بکنیم. من همون حرف زدم که من بی طرفم، ولی شمشیر دارم میدم، اسب دارم میدم، نیزه دارم میدم، این سلاح‌ها رو تقدیم میکنم، ولی خودم نمیام. حضرت فرمود به ما کنت متخذ المذلین عضدا، من خلیفه خدا، خدا در کار خودش انسان گمراهی را سمت نداد. من کسی که در بهبوه حفظ دین حاضر نیست دین رو یاری کند، من از او اسب و استر میخوام چه کنم؟ یعنی چی؟ یعنی من خلیفه اویم. خب هر کی بود قبول میکرد دیگه. خب میگه چهار تا شمشیر رو نمیدم سفر رو اینا، ممکن اینا وسیله برام نکردیم که خوب خوبه دیگه. اما این آیه رو خون، اینه که جریان حسین ابن علی میمونه برای همیشه. کسی اینجور حرف میزنه؟ حرف خدایی رو میزنه؟ به ما کنت متخذ المذلین عضدا. بعد به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله این محاسن شما خیلی مشکیه، رنگ طبیعیه یا خضاب کردید؟ فرمود اجل لی الشیء، من زود پیر شدم. به این رنگی که میبینید خضاب. غرض این است که این و ما کنت متخذ المذلین عضدا چه حرفیه؟ حرف کیه در قرآن؟ درباره اصل خلقت و ساختار خلقت است. وقت بین حسین ابن علی میگه من که خلیفه اویم، تو دستگاه من همون کار خدایی است. لذا این میمونه. اینه که روز به روز بر این راه پیمایی میلیونی اربعین افزوده میشه مانندان رو این جهته. وگرنه جنگ ها تو عالم مگر کم بود؟ این بیان نورانی هست امیر تو دعای سفر دیگه، در دعای سفری که تو نهج البلاغه است، اینه که اللهم انت السهم فی السفر و بل خلیفت و للعهر ولا یجمع ها غیره لن المستصحب لا یکن مستخلفا.